أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فخر رازی این متن ابن سینا رو جور دیگری توضیح داده. ملاحظه فرمودید که خواجه فرمودن که شیخ ابتداءً دو قسم کرده، برای اینکه گفته یا تعین لازمه ذات است، مقتضای ذات است یا نیست. وقتی نباشه خودش چهار وضع داره، چهار شق داره که رو هم رفته میشد پنج صورت. حالا ما عبارت شیخ رو می‌نویسیم و تفسیر فخر رازی: واجب الوجود المتعین ان کان تعینه ذلک لانه واجب الوجود فلا واجب وجود غیره. فخر رازی برخلاف مرحوم شیخ گفته که شیخ چهار، برخلاف مرحوم خواجه گفته که این عبارت متعرض چهار صورته، چهار صورت رو داره شیخ بیان میکنه و با ابطال سه تا میخواد نتیجه بگیره یکی رو، در حالی که ملاحظه کردید خواجه فرمود که دو صورت اصلیه، اون دو صورت اصلی با ابطال دومی نتیجه میگیریم اولی رو، منتها خود دومی چهار شق داره، یعنی در حقیقت پنج صورت بود. حالا فخر رازی که گفته این چهار صورته، یک صورتش همین عبارت، گفته این داره متعرض اونجاییست که تعین لازمه وجوب وجود، این فرض اول. واجب الوجود المتعین ان کان تعینه ذلک لانه واجب الوجود، یعنی اینکه اگر تعین لازمه واجب الوجود بودنه، فلا واجب وجود غیره، که در این جهت با خواجه فرقی نداره، جز اینکه خواجه اینجا صرف لازم بودن رو نمیفرمود، بفرمود لازم باشه و خود ملزوم هم علت لازم باشه، یعنی مقتضا باشه. و ان لم یکن تعینه ذلک، ببخشید، و ان لم یکن تعینه لذلک بل امر آخر فهو معلول. این صورت رو گفته این صورت دومه، اگر تعینش به خاطر وجوب وجود نباشه بلکه به خاطر امر دیگری باشه، گفته این متعرض اونجاییست که تعین لازم نباشه، چون اگه لازم باشه احتیاج به امر دیگر نداره، هر لازمی معلول ملزوم خودشه. اما اگر گفتیم تعین معلول امر دیگره، پس معلوم میشه این عرضی لازم نیست، میشه عرضی مفارق. پس گفته این فرضم فرض این است که تعین عارض وجوب وجود، اینم فرض دوم و باطلم هست. و این لم یکن تعینه لذلک بل امر آخر فهو معلول، و معلولیت مستلزم نیاز واجب است و اینطور چیز. اینجا داشتیم ما لأنه ان کان واجب الوجود لازمن لتعینه کان الوجود لازمن لماهیت غیره او صفت و ذالک محال. خب ملاحظه فرمودید در شق اول یه کمی فرق داشت خواجه با شق، در شق دوم کلن فرق داره، چون خواجه این شق دو یعنی و ان لم یکن جمله دوم را مقسم قرار داد برای چهار فرض، نگفت خودش یه فرضه، گفت شق دوم یعنی این جمله دوم یه قسم اصلیه که خودش دارای چهار احتماله، که اون چهار احتمال از اینجا شروع میشد، از این لعنهو. اما فخر رازی خود اون جمله رو یک فرض گرفته، یک شق گرفته، یک صورت گرفته و این لعنهو رو هم و انکانه خونده، یعنی به جای لعنهو واو داره. وقتی و انکانه شد گفته خود اینم یک صورته، این صورت کجاست؟ اونجایی که واجب الوجود لازم تعین باشه، یعنی عکس صورت اول، وجوب وجود لازمه تعین، اینم شد صورت سوم.
خب چطور لعنه با این کاره میشه؟
خب اونطوری خونده، یعنی کتاب نسخش اینطوری بوده. یعنی اون به جایی که در نسخش اومده باشه لعنهو، در نسخه اومده بوده و امکانه، چون قدیم کتاب رو می نوشتن و خیلی جاها اشتباه می شده در خط. الان نسخه های خطی رو که مقابله می کنن گاهی می بینیم مثلا در یه جا هر نسخه خطی یه جوری نوشته، 10 تا نسخه رو که می خواهی مقابله کنیم 10 جوره، یک عبارت 10 جوره. و امکانه واجب، و به خصوص که بعضی از چیزا اجتهاد هم میکردن نویسنده ها خودشون به فکر میکردن مثلا اینجا باید اینطوری باشه، اصلاح میکردن. و این کان واجب الوجود لازمن لتعینه، گفته خب ببینید اینم داره اونجایی رو میگه که وجوب وجود لازمه یه تعین باشه و با اینم داره تالیش فاسدشه، یعنی بطلانشو بیان میکنه، چون لازمش اینه که واجب الوجود لازمه یه ماهیتی غیر خودش یا صفتی باشه، یا وجود لازمه یه ماهیت غیر خودش یا صفتی باشه. و اینم که قبلا گفتیم که وجود نمیتونه معلول ماهیت یا معلول صفتی از صفات ماهی. اینم شق سوم. و جمله بعد و ان کان عارضن فهو اولا، گفته اینم مال اونجاییست که وجوب وجود عارض تعین باشه. و شق چهار، تا اینجا گفته استدلال تموم. چرا؟ برای اینکه چهار فرضه، شیخ آمده فرض دوم رو گفته محاله چون لازمش معلولیت خداست، فرض سوم رو هم گفته محاله، فرض چهارم رو هم گفته فهو اولا به محال بودن. پس این ستا که شد محال، منحصراً میمونه اون شیخ، اون شیخ که تعین لازمه یه وجوب وجود باشه و توحید اثبات میشه. اگه تعین لازمه یه وجوب وجود باشه یعنی واجب الوجود جز این تعین خاص رو نمیتونه داشته باشه، این تعین لازمشه. اگه بخواد تعین دیگه ای داشته باشه باید این تعین نباشه و این خلاف فرض است. تا اینجا گفته استدلال تمام. خب و خیلی عبارت مونده، اون عبارت های بقیه چی؟ عبارت های بقیه اینه، گفته و این کان ما یتعین بهی آرزن لذالک فهو لعلتن، فا این کان ذالک و ما یتعین بهی ماهیته واحدن فتلک العله علتون لخصوصیت ما لذاتهی یجب وجوده و هازا محال، و ان کان عروزه بعد تعین اول سابقن فکلامنا فی ذالک. این رو هم گفته تکرار قسم دوم، این قسم گفتیم تعین عارض وجوب وجود باشه، گفته اگر ما یا تعین و به عارض باشه به وجوب وجود فهول علته. خب حالا چرا تکرار؟ گفته برای بیان وجه دیگری از استحاله، چون میخواسته یه وجه دیگه برای اون قسم دوم، یه وجه خلاصه گفت فهو معلولان، یه وجه مفصل دیگه میخواسته بگه، دوباره شیخ وجه دوم رو تکرار کرده، تکرار کرده برای اینکه این تالی فاسد مفصلش رو بیان کنه. خب یه جمله دیگه مونده، و باقی الاقسام محال. خواجه میفرماید اینجا شد یه زیر سیبیلی در کرده، یعنی چه؟ یعنی هیچ دهم نزده که خب حالا این جمله یعنی چه؟ باقی اقسام شما که هر چهار قسم تموم شد، تازه یه دو سطر هم یه قسم تکرار شد، این باقی الاقسام چی شد؟ بقیهش کجاست؟ دیگه نداشته چیزی؟ هیچی نگفته، از همینجا رد شده. که خواجه میفرمایند که خب معلومه اون توضیحی که ما دادیم از عبارت شیخ و تبیینی که کردیم بیشتر با عبارت شیخ منطبقه. این که تعبیرم میکنن بیشتر برای اینکه حقیقتا عبارت شیخ اینجا خیلی سلیس و روان نیست، تعبیرات یه جوری هست که خواجه فرموده که شرح ما منطبق تره. حالا ملاحظه بفرمایید، بل فاضل الشارع جعل قوله واجب الوجود المتعین الى قوله فلا واجب وجود غیره احد الاقسام الاربعه. فخر رازی این جمله اول رو تا اون فلا واجب وجود غیره که نوشتیم اونجا که روشن باشه، این میشه یکی از، گفته یکی از چهار قسمه، یعنی اون چهار قسمی که ما برای شق دوم گفتیم، اون گفته همه مسئله چهار صورت داره. صورت اول و اون یکی اینه، کون و تعین لازمن لواجب الوجود، تعین لازمه وجوب وجود. البته خود او تعبیرش اینه که لازمه وجوب وجود. و قوله و قرار داده قول شیخ را، و ان لم یکن تعین و حول ذالک بل امر آخر فهو معلول، اینم قسما ثانیا از اون اقسام اربعه، و اونم کون و تعین عارضا له، این که تعین عارض وجوب الوجود باشه. خب قسم ثانی که باطل هم هست چون فهو معلولون داره. و اورد قوله لانه ان کان واجب الوجود لازما لتعینه هكذا. فرمایش شیخ رو که داره لانه ان کان واجب الوجود لازما لتعینه را در کتابش این چنین آورده، گفت آورده و ان کان واجب الوجود لازما لتعینه، یعنی به جای لانه واو داره، چون اینطوری آورده و جعل ذالک و این جمله را الی قوله او صفت و ذالک محال، یعنی اون به جای لانه که واو آورده گفته و این کان واجب الوجود لازما لتعینه کان الوجود لازما لماهیت غیره او صفت و ذالک محال، تا اون و ذالک محال رو قرار داده قسما ثالثا و جعل ذالک را الی قوله فلان قسما ثالثا. قسم ثالث یعنی واجب الوجود لازمه یه تعین باشه. و قوله و جعل اون جمله آخر را که و ان کان عارضا فهو و اولا به ان یکون لعلتن، اینم رابع الاقسام. قسم چهارم یعنی چه؟ یعنی و هو کونه عارضا لتعین، این که وجوب وجود عارض تعین باشه. ثم قال، وقتی به اینجا رسیده گفته و اندهازا قد تم فساد الاقسام الثلاثه الاخیره. اینجا یعنی به اینجا که رسیدیم، به اینجا یه عبارت شیخ، یعنی و ان کان عارضا فهو اولا، تمام شد روشن شدن فساد اقسام ثلاثه اخیره و بهی صح القسم الاول. و اگر فساد اینا روشن شد این سه تا فاسده، پس معلوم میشه قسم اول صحیحه و تم الدلیل، و تا اینجا دلیل تمامه. خب پس بقیه چی؟ ثم جعل قوله و ان کان ما تعین به عارضا لذلک الی قوله فکلامنا فی ذلک تکرارا للقسم الثانی. اون جمله بعدی رو و ان کان ما تعین به عارضا تا فکلامنا فی ذلک، اینم گفته تکرار قسم دومه. خب اگه تکراره چرا تکرار کرد؟ گفته مع مزید بیان لبطلانه، با اضافه بیانی برای بطلان این قسم دوم، چون میخواسته بیان اضافی بیاره برای بطلان این تکرارش کرده. ولم یبقى هناک قسمون، خواجه میفرمان که دیگه هیچ قسمی باقی نمون که یحمل علیه قوله و باقی الاقسام محال، که هم کند فخر رازی بر اون قسم قول شیخ را که داره و باقی الاقسام محال همطوری مونده. لذا از اینجا سریع رد شده، هیچی نگفته. ولشتباه میفرمن هیچ شبهی نیست در این که ما ذکرنا اشد انطباقا علی متن کلامه، بیشتر منطبق است بر متن کلام شیخ. بعضی نسخه هم تصحیح کردن الان متن کتاب با متن کتاب بیشتر منطبقه، والله اعلم بالصواب. خب که حالا کدوم درسته؟ اما میاییم سراغ حالا حرف های خود فخر رازی، سخنان فخر رازی در اینجا که در حقیقت اشکالاتشه. بله، یک حرفش اینه، گفته اگر بخواهیم وجوب وجود و تعین را عارض و معروض یا لازم و ملزوم بدانیم، چون در همه این چهار فرض یا لازم بود یا عارض، یا تعین لازم وجوب وجود بود یا وجوب وجود لازم تعین، یا تعین عارض وجوب وجود بود یا وجوب وجود عارض تعین. یعنی بالاخره در همه چهار صورت عروض یا لزوم به کار رفته بود، یا این عارض او بود یا اون عارض این. یعنی در حقیقت ما دو تا چیز داشتیم، تعین و وجوب وجود، و دو حالت هم داشتیم، عروض و لزوم. خب دو تا چهار تا، این چهار صورت از اون دو حالت و دو چیز پیدا شد. گفته پس به هر حال شما عارض و معروض باید داشته باشید در این چهار صورتتون، یا لازم و ملزوم. وقت گفته اگر بخوایم وجوب وجود و تعین را عارض و معروض یا لازم و ملزوم بدانیم، باید این دو امر وجودی باشن. گفته شما که این حرفا رو میزنید، میگید وجود، بله تعین لازمه وجوب وجود. خب بفرمایید وجوب وجود و تعین امر وجودی هم، که شما میگید اینا این لازمه یا اون، یا میگید تعین عارض وجوب وجود. بفرمایید بالاخره چیزی میخواد عارض چیزی بشه؟ عدم که نمیتونه، عدم که هیچی نیست، عدم عارض چیزی بشه که معنا داره، یا چیزی عارض عدم بشه، نمیشه که، چه در لازم چه در ملزوم. عکسش هم همینطور، اونجا که میگید وجوب وجود لازمه تعین، اونجایی که میگید وجوب وجود عارض تعین، بازم همینطور. بالاخره شما که میخواهید عارض و معروض درست کنید، لازم و ملزوم بدونید، باید این دوتا امر وجودی رو داشته باشید، دوتاشون وجودی باشن. و اگر عدم، چون اگر عدمی باشن چیزی نیست، چون نه عدم عارض حقیقی است و نمیتواند معروض باشد. این خیلی ساده است. ای بگیم که عدم عارض چیزی شده، میدونی یعنی چه؟ یعنی این که وقتی از شما بپرسن که آقا به این چیز چی عارض شده؟ عدم یعنی هیچی. این مثل اینه که یه کسی بگه آقا آی دارم آی دارم، میگیم چی داری؟
میگه هیچ.
وقتی شما گفتید که عارض شده به این، ولی میگید چی؟ عدم. خب عدم یعنی هیچی، یعنی هیچی عارض نشده. پس عدم عارض حقیقی نیست، معروض حقیقی هم نیست. بگیم آقا وجوب عارض شده، حالا وجوب رو بفرمایید امر وجودی، اما عارض چی شده؟ خب عارض هیچی. مثل این که میگی من رفتم، رفتم کجا رفتی؟
هیچ.
وقتی عدم باشه یک طرف معنی نداره. پس بنابراین چون نه عدم عارض حقیقی است، من نمیتواند معروض باشد. سپس ادله‌ای بر عدمی بودن این دو اقامه کرده که حالا بعضیاشو ما نقل میکنیم بعدن و خواجه نقل میکنه و نقد میکنه، که این بعضی ادله که به نظر میاد خیلی قویه اونا رو خواجه متعرض میشه و معلوم میشه که درست. و ادله مثبتین را هم ذکر و رد کرده. گفته اونایی هم که میگن اینا امور وجودیان، ما ادله شون رو نقل میکنیم و همه رد میکنیم. پس بنابراین شیخ الاصلاح شد. شیخی که میخواد توحید و اثبات کنه راهش بسته شد، چون تمام دلیلش متوقف است برای اینکه این دو امر وجودی باشن، در حالی که ما ادله نامثبتین این حرف رو رد کردیم، خودمونم دلیل آوردیم برای اینکه اینا امر عدمی هست. این اشکال اول ایشون. خواجه می فرمند که پاسخ وجوب و وجوب مثل امکان و امتناع می خواهد وجودی باشد و می خواهد نباشد. شما گفتید وجوب وجود، برای اینکه عبارت شیخ وجوب وجود نبوده، شما اومدید وجوب وجودش کردی، بهش اشکال کردی. وجوب میخواد وجودی باشه، میخواد نباشه. گرچه حق این است که این امور امور اعتباری یعنی غیر وجودی هستن. حق اینه که اصلا وجودی نیست. ما با شما همراهیم در این که وجوب امر حقیقی نیست. یعنی وقتی میگید واجب الوجود، این مساوی نیست با وجود به علاوه وجود. وجوب یه امر اعتباریه. یعنی چه؟ یعنی وقتی ما حقیقت واجب را، که حقیقت واجب چیه؟ خود وجوده، وجود غیر محدود، با خودش میسنجیم، با وجود، وجود رو با وجود میسنجیم، ببینیم رابطهش چیه؟ رابطهش ضرورت حکم میکنیم به وجود. چون میدونید که این مواد ثلاث در موقعی که ما اشیا را با وجود بسنجیم معنا پیدا میکنن، یعنی اینا در حقیقت کیفیت نسبتن. خب خداوند متعال یک امر بسیطه و هر چیز دیگم خودش با وجودش دوتا چیز نیست. تا شما بگی خودش یه چیز وجودش یه چیز، پس بینشون یه نسبتی هست، اون وقت اون نسبت هم یه کیفیت خارجی دارد. اینطوری که نیست. اینا امور اعتباری هست. یعنی شما شیعی را مثل وجود خدا را در نظر میگیری، بعد با وجود، چون بناست این تمام این ستا امکان و امتناع و وجود در ارتباط اشیا با وجود معنا دارن. با وجود که ملاحظهش میکنی میگی وجود غیر محدود وجود دارد به ضرورت. موجودون بذر. این موجودون بذر یعنی چه؟ یعنی واجبون. وجوب یه امر اعتباریه، امکان یه امر اعتباریه. وقتی شما انسان رو با وجود ملاحظه میکنی، بینی انسان میشه وجود داشته باشه، میشه نداشته باشه، پس نه وجود برای ضرورت داره نه عدمی. وقتی اجتماع نقیزین را با وجود لحاظ میکنید، بینید اجتماع نقیزین وجود نمیتونه داشته باشه، میگید که ممتنعه. پس امتناع، امکان، وجود، اینا امر اعتباری هن. بله؟ خیلی وقتا از همونی که شما تعبیر میکنن ازش انتزاعی، تعبیر میکنن به اعتباری. حالا ما اینجا مینویسیم اعتباری یعنی چه؟ اعتباری یعنی وجودی منحاز نداره. یعنی اینطور نیست که یه وجودی داریم و یه وجوبی، همین که اینجا نوشتم، واجب الوجود مساوی نیست با وجود به اضافه وجوب، بلکه واجب الوجود منحصرا مساوی است با وجود. واجب الوجود مساوی است با وجود، منتها این وجود یه وجودی است که همین موجودیتی که داره براش چیه؟ واجبه. این یه چیزی است که وجوب در حقیقت به قول شما انتزاع میشه از چی؟ از خود وجود. به قول ما وجوب عین همین وجوده، یعنی یه چیزی غیر خود وجود نیست، وجوب خدا عین وجود خدا. خب پس این امور اعتباری هست، ولی شیخ لازم و یا ملزوم و یا عارض و یا معروض که در این چهار صورت یه چیزی تعین لازم بود، ملزومش چی میشد؟ یه چیزی دیگه. اون چی؟ را واجب الوجود قرار داده، نه وجوب وجود. در عبارت شیخ نیومده وجوب وجود، تو خودت بد تفسیر کردی، تو گفتی تعین لازمه یه وجوب وجود. او داره تواجب الوجود المتعین ان کان تعینه لانه واجب الوجود. پس به جای وجوب وجود واجب الوجود داریم. وقتی اینطوری شد دیگه شما حرفی داری؟ یا میتونی بگی واجب الوجود امر عدمیه؟ وجوب وجود رو میگفتی امر عدمیه، واجب الوجود که امر عدمی نیست. نه وجوب وجود، ولا شک که واجب الوجود امر وجودی. خب پس شما گفتید اگر بخواهیم وجوب وجود و تعین را عارض و معروض یا لازم و ملزوم بدونیم، باید این دو امر وجودی باشن. خب این وجوب وجود که معلوم شد واجب الوجوده، و واجب الوجود هم که امر وجودیه. و اما تعین، و اما تعین بناچار باید امر وجودی باشد. چون اگر امر عدمی باشد، در واقع چیزی جز طبیعت که عام است، که لابشرط است، که لابشرط است و تشخص ندارد، نخواهیم دارد. خواجه میفرمند که حالا اگه تعین رو بخوای امر اعتباری بدونی، میدونی یعنی چه؟ حالا ما در انسان مثال بزنیم که افراد زیاد داره. انسان زید است و امر است و بکر. خب زید یعنی چه؟ زید یعنی انسان به اضافه یک تعین خاص. امر یعنی چه؟ امرم یعنی انسان به اضافه تعین دیگر. بکر یعنی چه؟ یعنی اونم انسان به اضافه یه تعین دیگر. یعنی هر فردی نیست مگر همون طبیعت به شرط تعین. هر فرد عبارت است، هر فرد، هر کلی، هر طبیعتی رو که در نظر بگیرید، حالا وجود هم که باشه همینطوره، واجب هم که بحثش در توحید اونجا هم همینطوره. اگر بنا شد این تعین امر عدمی باشه، میدونید زید میشه چی؟ زید میشه انسان به اضافه یه هیچی، یعنی میشه همین انسان. امر میشه انسان به اضافه یه هیچی، یعنی میشه باز همین انسان. بک میشه انسان به اضافه یه هیچی، یعنی میشه همون. وقت پس بنابراین تمایز بین اشیا محقق نمیشه. اگه بخواد تمایزی بین زید و امر باشه، باید علاوه بر انسان بودن یه چیزی به انسان زمیمه بشه تا بشه چیزی. بگی این شکل خاص، این رنگ خاص، این مثلا حجم خاص، این وزن خاص، اگه اینا نباشه، یعنی اون چیزایی که تعین آفرینه امر عدمی باشن که قهرن تعین بشه امر عدمی، و با این وضع تمایز حاصل نمی شود. وقت در واجب الوجود هم همینطور. در واجب الوجود هم اگر اینجا واجب الوجود داریم و واجب الف، منتها الفش امر عدمیه، واجب الوجود داریم و واجب به، بهش امر عدمیه، خب یعنی چه؟ یعنی در خارج چیزی جز واجب خالص نداریم. وقت نتیجه ما هم درست میشه، ما هم میخوایم توحید اثبات کنیم، توحید اثبات میشه، چون همونطوری که در اونجا فقط یه انسان خالص داریم، اینجا هم یه واجب خالص پیدا میشه. شما میخواستی دلیل توحید رو از دست ما بگیری، با اینکه اومدی تعین رو امر عدمی کردی، خب اگه تعین امر عدمی بشه، تازه ما راحت تر میتونیم توحید را اثبات کنیم، چون در خارج هر چه بخواهی تعدد برای واجب فرض بکنی امکان نداره، چون در صورتی تعدد پیدا میشه که یه چیزی به واجب زمیمه بشه یه جا، یه چیز دیگه‌ای به یه واجب، یعنی به همین طبیعت در جای دیگه زمیمه بشه، دو تا واجب. اگه ما به تمایز نباشه که همون تعین ها هستن، واجب الوجود متعدد نخواهد شد. پس شیخ حرفش درسته که اومد وجوب وجود و تعین رو عارض و معروض یا لازم و ملزوم قرار داد، چون تعین باید امر وجودی باشه. تعین اگه امر وجودی نباشه، هیچ جایی ما تکثر و تعدد و تمایز نخواهیم داشت. می‌فرمایند که بل فاضل الشارع ذکر ایزن، باز حرف زده، گفته انها ذکر ایزن انها ذه الحجه مبتنیتون علا کون کل واحد من وجوب الوجود و تعین امرن ثبوتی، یا گفته این دلیل توحیدی که شیخ آورده مبتنیست برای این که هر یک از وجوب وجود و تعین امر ثبوتی باشن، امر وجودی باشن. حتی یصح علیهما تلازم، تا صحیح باشد بر اینها لازم و ملزوم بودن. چون در دو فرض بحث از لازم و ملزومه، یکی این که وجوب وجود لازمه یه تعین باشه، یکی هم این که تعین لازمه یه وجوب وجود باشه. چون این لزوم در دو طرف هست، یعنی در یه فرض از یه طرفه، در یه فرض دیگه از یه طرفه، تعبیر به لزوم نکرده، تعبیر به تلازم کرده، چون هر دو رو، هر دو فرض رو میخواد شامل بشه. و تعارض، تعارض یعنی عروض و کلن للآخر، مثل لزوم. تلازم یعنی لزوم و کلن للآخر، نه اون تعارضی که در باب تعادل و ترجیح بحث میکنه. یه حتی یصح علیهما تلازم یعنی لزوم و کلن للآخر، تعارض یعنی عروض و کلن للآخر، یا تلازم یعنی لزوم و احدهما للآخره، و بالعکس تعارض یعنی عروض و احدهما للآخره و بالعکس، که شب بشه چهار صورت از همین در بیاد. اگه وجودی باشن تلازم و تعارض درسته، اما ولو کان احدهما او کلاهما سلبیان، اگه یکیشون یا هر دوشون به خصوص امر عدمی باشه که لماس حزالی دیگه صحیح نیست. تلازم لزوم یکی نسبت به دیگری، تعارض یعنی عروض یکی به دیگری، فسقط اصل الدلیل، پس اصل دلیل دیگه خراب میشه چون اصل دلیل متقومه به این عروض و لزومه. خب حالاش گفتی بله؟ یعنی هم تعین امر عدمی باشه هم وجوب وجود سلبیین، فسقط اصل الدلیل. ثم اتنب الکلام، بعد دیگه طولانی کرده سخنش را در استدلال بر این که هر دو سلبی هم. گفته آقا وجوب وجود نمیتونه امر وجودی باشه، مثلا و الا لازم ترکب، اگر وجود واجب که وجود داره، یه وجودی داره و یه وجوبی، خب پس میشه مرکب. اون وقت اگر وجوب وجود یه چیز دلیل دیگه، اگر یه چیزی باشه غیر وجود، پس خود وجوده واجب نیست، خود وجوده میشه وجودی که واجب نیست، وجوبش واجبه. پس شما یه واجب الوجود ندارید که ذاتش واجب باشه، صفتش واجبه و امثال اینها. استدلال کرده بر این که این هر دو امر سلبی هن، یعنی امر عدمی هن، به حجج انادیه، با ادله‌ای که دنبال حق نبوده، که چون دنبال اناد بوده چشمش کور میشه وقتی انسان بنا نداشته باشه دنبال حقیقت باشه، واقعیت بر خودش مشوش میشه، درست نمیتونه بفهمه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اگه انسان ایمان داشته باشه و دنبال حق باشه البته خدا هدایتش میکنه، و الا همونطور که خواجه راجع به فرق گفت و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب ادله انادی آورده بر این که اینا امور سلبی هن و ابطال کرده، یعنی در حقیقت اتنب الکلام فی ابطال استدلالات اوردها علی اثبات هما کذالک، سخنش رو طولانی کرده در ابطال ادلهی که خودش آورده بر اثبات وجوب وجود و تعین کذالک، یعنی وجودیان، بر این که اثبات کنه که اینا امر وجودیان ادله ای آورده و اون ادله رو ابطال کرده. ما البته میگیم مدعای خواجه رو، مدعای فخر رو در مورد وجوب قبول داریم نه در مورد تعین. یه ولحق این که وجوب و امکان و امتناع اینا امور ثبوتی نیستند، امور وجودی نیستند، اینا اوصاف اعتباریت عقلیه، یه اوصاف اعتباری عقلی هست. حکمها فی ثبوت و الانتفاع واحد، حکم این ستا در بودن و نبودن یکسانه، یعنی اگه یکیشون امر عدمیه بقیه هم عدمیه، اگه یکی وجودیه بقیه هم وجودیه. در مورد امتناع که کسی نمیتونه بگه امتناع امر وجودیه، پس به ناچار وجوب و امکان هم میشن غیر وجودی، میشن امور اعتباری، اموری که ما به ازان ندارن. البته این حرفا رو بعدها رد کردن ها، یعنی اینکه وجوب و امکان مثل امتناع باشه، به خصوص وجوب مثل امتناع باشه، نه تمام نیست، ولی خب حالا فعلا ما داریم تقریر کلمات خواجه رو میکنیم. حقش اینه که نه خیر، وجوب امر ثبوتیه چون به معنای ضرورت الوجوده، و ضرورت الوجود صفت وجوده، و صفت وجود عین وجوده، ولو این که خودش ما به ازا نداره. لذا ما اون اعتباری رو دقیقا به این معنا کردیم که ما به ازا نداره، تا این حرف خواجه سر و صورت پیدا کنه، ولی اینکه مقصود ایشون این نبود. مقصود ایشون اینه که هیچی نیست، امر عدمیه، به خاطر اینکه میگه مثل امتناعه. اینا هر سه مثل همه، مثل هم نیستن. امکان لا ضرورت الوجوده، یعنی خودش اصلا امر سلبیه، امتناع امر سلبیه، برای اینکه صفت عدمه. درسته میگید ضرورت عدم، ولی عدم ضرورت داشته باشه، یعنی یه چیزی نباشه منتها در همین نبودنش یه نبودن دو آتیشه باشه، چون بعضی چیزها هستن که نیستن اما میشه جاشونو به وجود بدن، اونم میگن ممکن. یه چیزایی هستن نیستن و نباید هم باشن، یعنی به هیچ وجه نمیشه باشن، پس امتناع امر عدمیه چون صفت عدمه، امکان امر عدمیه چون خود مفهومش لا ضرورته، اما وجوب امر عدمی نیست. اما خب حالا ایشون فرمودن که حکم حافظ ثبوت و الانتفاع واحد، حکم بله اصلا تو عین ذاته، به عین ذاته اونجا صفت وجوده و صفات حقیقی وجود همونطور که خواجه یعنی علامه فرموده در مورد در بحث اصالت الوجود، به نظرم فرع چهارم بحث نهایی است، اونجا فرع چهارم از فروع اصالت الوجود اینه که صفات حقیقی وجود عین وجود. ولی حالا هر چی میخواد باشه، ایشون میفرمان ولی اشتغال و بذالک هاهنا لیس بنافع ولا ضار، اشتغال به این که حالا اینا چی هستند، آیا حقیقت دارند یا اعتباریان، اینا نافع و ضار نیست. لان شیخ لم یتکلم فی وجوب الوجود، برای اینکه شیخ که صحبت از وجوب وجود نکرد، بل تکلم فی واجب الوجود. خب واجب الوجودی که الذی لا یمکن ان یقال انه سلبی، اونو که نمیشه گفت امر عدمیه. خب این نسبت به وجوب وجود. و اما تعین فلا شک فی ان طبیعت الواحدت لا یمکن ان تتکسر بنفسها، شکی نیست که یک طبیعت نمیشه خود به خود متکسر باشه، یعنی هیچی بهش زمیمه نشه. همونطور که مثال زدیم بگیم انسان شده زید و عمرو و بکر، اما انسان یعنی چه؟ یعنی خود، ببخشید زید یعنی چه؟ یعنی انسان، هیچی بهش زمیمه نشده. عمرم یعنی چه؟ اونم یعنی انسان، هیچی نیست دیگه. بکر یعنی چه؟ اونم انسان، هیچی دیگه نیست، چون تعین امریست عدمی. خب این شکی نیست که یک طبیعت نمیتونه خود به خود متکثر بشه من حیث و هی واحده، چون طبیعت واحده، انسان انسانه، از اون حیث که واحده، چون واحده، چون میگه طبیعت واحده، طبیعت واحده که خود واحده است، خود به خود نمیتونه متکثر بشه. بل یجب و اذا تکثرت ان تتکثر به امر ینزاف و الیها، پس باید وقتی متکثر شد متکثر بشه به امری که زمیمه به اون طبیعت بشه. و سیجی و بیان و تکسرها فی الفصل الذی یلی هذا الفصل، بعدن خواهد آمد بیان تکسر اون مایه تکسر در فصلی که بعد از این فصله. پس بنابراین تعین نمیشه امر عدمی باشه، چون چیزیه که مایه تکسره. ولی اگه اینجا ملاحظه بفرمایید، این بیان خواجه ناظر به طرز تقریر فخر رازیه. اگه مراجعه بفرمایید حرف فخر رازی در همون شرح الاشارات صفحه 205 از سطر 2 تا سطر 11 اومده، وقتی میخواد این دلیل رو تقریر کنه برخلاف خواجه تقریر میکنه. خواجه فرمود واجب الوجود باید تعین داشته باشه، چون اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، بدون تعین شیء نمیتونه وجود. از اینجا شروع کرد، یعنی اصلا بحث این که حالا اگه واجب دیگه ای باشه و دوتا واجب الوجود اصلا تو این دلیل نیامد. گفتم واجب الوجودی ما اثبات کردیم، اون واجب الوجود تعین داره، اگر این تعین لازمه ذاتش باشد پس باید واحد باشد، دیگه ثانی بردار نیم. اگه لازمه ذاتم نخواد باشه که لازمهش یعنی اون محالاته، چهار فرض داره که همه محاله. این تقریر خواجه بود. اما وقتی مراجعه فرمایید فخر رازی اینطوری استدلال رو تقریر کرده، گفته اگر دو تا واجب الوجود باشه، یعنی از اول اومده رو تعدد، گفته اگه دو تا واجب الوجود باشه هر کدام از اینها تعینی دارند، خب وقت اون بعد تقریر کرده استدلال رو، بعدم به استدلال اشکال کرده که خب اگه شما بخواید این استدلالتون تمام باشه باید تعین امر وجودی باشه، در حالی که تعین امر عدمی. خواجه حالا داره با همون مذاق خودش جوابش میده، میگه شما که گفتی اگه دوتا واجب باشه هر کدام باید تعینی داشته باشن، ما میگیم ها این تعین باید امر وجودی باشه. چرا؟ چون این تکثر که میخواد پیدا بشه اگر خود وجوب وجود باشه تکثر پیدا نمیشه. پس این بیان خواجه ناظر به تقریر فخر رازی از استدلال و الا نباید بحث تمایز رو بیاره ایشون، همونطوری که خود ایشون در بحث استدلال در اول استدلال بحث تمایز رو نیورد، گفت شی بدون تعین نمیتونه موجود باشه. و ملاحظه فرمودید هم در بدایه هم در نهایه گفتن تعین و تشخص غیر تمایزه، تمایز امر نسبیه، حتما باید دو چیز باشه، در حالی که تعین امر نفسیه با یک چیز. بیان شیخ این بود که واجب الوجود متعین است، همین یک وجود متعین داره، این تعینش این چنینه. پس بنابراین خواجه اگه میخواست با اون مذاق خودش صحبت کنه باید این فرمایشو میکرد که مایه تشخص که در یه فرد میخواییم محقق بشه باید امر وجودی باشه، و الا چی میشه؟ و الا میشه همون طبیعت لا به شرط که هیچ وقت محقق نمیشه در خارج مگر با تشخص. اگه تشخصش امر عدمی باشه پس تشخص و عدم تشخص میشه یکسان، باید اینطور بیان فرموده باشه. ولی ببینید میگه طبیعت واحده لا یمکنو ان تتکثر به نفسها، پس باید تعین امر وجودی باشه. من حیث هی واحده، بلکه واجب است که اذا تکثرت تکثر پیدا کنه به امری که بهش زمیمه بشه. و سیاجی و بیان تکثرها، یعنی تکثر طبیعت، البته ضمیر تکثرها رو برگردونید به طبیعت، فی الفصل الذی یلی هذا الفصل. و السلام علیکم و رحمت الله.